بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. با معذرت خواهیم که چند روز خاطر طولانی شدن بحث تفسیرمون که قبل از این بحث نرسیدیم به بحث خارج اصول فائق، عذرخواهی میکنیم. اما بحثی که در این قسمت مطرح شده، بعد از این که ایشون خلاصه مباحث گذشته رو بیان کردن و طرق احراز سیره معاصر و غیر معاصر رو بیان کردن و در سیره معاصر برای معصومین 7 قسم رو بیان کردن یا 7 طریق رو بیان کردن و در سیره دیگر 4 طریق رو بیان کردن، ایشون وارد راه‌هایی می‌شوند که در اون راه‌ها و طرق ارتکاز عقلایی احراز می‌شود و به عبارت بهتر ما می‌دونید که گاهی از اوقات به خاطر ضرورت بعضی از موضوعات یا حتی بعضی از احکام ما نیاز به این موضوعات و احکام داریم و طوری اینها مورد نیاز هستن که اینها دیگه نیاز به عبارت بهتر شیء دیگری هم براشون، یعنی بدیلی هم قرار داده نمیشه. معمولا ما میگیم مسائل کثیر الابتلا، در اجتماع میگیم کثیر الابتلا. خب مسائلی که کثیر الابتلا باشد، یعنی به عبارت بهتر طوری است که دیگه بحث استقرار رو داره، بحث گاهی از اوقات شاید تاریخ و شهادت نقل تاریخی رو هم داشته باشه و ما می توانیم در جاهایی که ما نتونیم حداقل سیره عملیه‌ای رو ما ثابت بکنیم، چون موضوعی براش نیست یا احراز این سیره نشده چون قلیل الابتلا بوده و حتی النادر و کالمعدوم گاهی وقتا هم مثل معدوم است، ما در این جور موارد نیازی داریم به این که ببینیم ارتکاز عقلائیه چیه. پس راه‌های احراز ارتکاز عقلائی است، یکی از اون راه‌ها این است که ما میرسیم به نسبه به سیره به مطلبی که دیگه عامل بلواس و رد از هر سیره‌ای که ما نتونیم رد رو از اون سیره ثابت بکنیم، میتوانیم بریم به سراغ ارتکاز عقلائیه اون سیره که ببینیم واقعا، یعنی به عبارت بهتر اینطوری بفرمایی، فرق بین ارتکاز عقلائی و سیره عقلائی این است که سیره عقلائی روش عملی عقلاست، اما ارتکاز عقلائی روش ذهنی و تصوری و تعقلی عقلاست. این تفاوت عمده ای که بین سیره عقلائی و ارتکاز عقلائی هست. و به عبارت بهتر ما در جاهایی که یک موضوعی از موضوعات رو نتونیم احراز بکنیم یا موضوعی از موضوعات رو احراز کردیم اما تکرر عادت و سیره عقلا را ما نتونستیم ثابت بکنیم، جایست که میریم به سراغ ارتکاز عقلاییه. و یکی از راه‌هایی که ما میتونیم ثابت بکنیم ارتکاز عقلایی رو، جاییست که ما میبینیم کار عملی از عقلا صادر نشده است و میتونیم بگیم که در جاهایی که ما نتونیم ردعی رو ثابت بکنیم و نتونیم منعی رو از جانب عقلا ثابت بکنیم، بگیم که ارتکاز عقلایی این گونه است، بعید نیست این حرف رو بتونیم بزنیم. پس عنایت داشته باشید فرق بین ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی در علم و عمل و در اندیشه و به عبارت بهتر تصور و تحقق. ما در جاهایی که کثیر الابتلا رو نتونیم ثابت بکنیم میریم به سراغ ارتکاز عقلایی و راه‌های مختلفی هم داره. تنبیهون طرق و احراز الارتکاز العقلایی، راه‌هایی که ارتکاز عقلایی احراز میشه. ان طرق المتقدمه، راه‌های گذشته‌ای که گفتیم مثل استقراء، تحلیل وجدانی، نقل و شهادت و این راه‌هایی که گفته شد، حالا یا 7 تا یا 4 تا، یوم که امکان دارد که به وسیله این راه‌ها کشف بشه، بررسی بشه و ظهور پیدا بکنه ارتکاز عقلایی. البته لو قلنا به اعتبارها، اگر قائل به ارتکاز عقلایی بشید که ارتکاز عقلایی میتونیم بگیم که مرحله مادون سیره عقلایی است. سیره عقلایی آن است که به عمل رسیده، اما ارتکاز عقلایی به عمل نرسیده. نعم، ان تمسک به ارتکاز عقلایی وقتی که در موردی که تحقق درش سیره عملی نباشد، لعدم الموضوع لها، چون موضوعی برای سیره نیست، یا احراز نشده تحقق این سیره عملی، علل اقل حد اقل لقلت الابتلاء بالموضوع، یا موضوع نداره یا موضوع قلیل الابتلاء هست، یعنی ما تکرر نداریم تا بتونیم سیره عقلایی ثابت کنیم. و الا فمع تحقق سیره و احراز این سیره بی نیاز میشیم به وسیله سیره ان اثبات ارتکاز. پس ارتکاز مال جایی است که سیره عملی وجود نداره. لا تتحقق الصغرا لبعض طرق فی، ولی صغرا برای بعضی از طرق در این ارتکاز دیگه به وجود نمیاد، مثل حاجت و ضرورت، مثل اینی که نیاز داره. فانها لا معنا لها فی ما لا ابتلاء بالموضوع فیه اطلاقا او غالبا، چون معنایی برای این سیره در جایی که ابتلاء به موضوع نیست اطلاقا او غالبا، یا به طور مطلق یا به طور تقلیب نیست دیگه. و همینطور طرقی که فر زفی تقریبه ها عمومیت البلوا، یا طرقی که در اثباتش ما نیاز داریم به این که چه باشد، عمومیت البلوا باشد، یعنی ابتلاعش عام باشه تا در نتیجه برای ما اطمینان حاصل بکنه. چون کثیر الابتلا نیست اطمینان هم نیست. لا صغرا لها فی الارتکاز مسکوت، دیگه برای صغرایی نیست، این صغرا یعنی موضوع نیست، کبرای کلی هست اما صغرا و موضوع نیست. همانند استکشاف معاصره سیرت، معاصرت و سیره من وجود سیره فی عصرنا، مثل اینی که ما کشف میکنیم که این سیره که الان در زمان ما هست مثلا ادامه داشته. و همینطور کثرت و سؤال و عدم البدیل کما لا یخفا، یا اینی که مورد سوال زیاد واقع شده و بدیلی هم براش بیان نشده، ما کشف میکنیم که سیره وجود دارد. پس اگر سیره وجود نداشت و موضوعی نداشت، یا موضوع احراز به نحو تقلیب نشد، جاییست که ما میریم به سراغ ارتکاز عقلایی. و فرق ارتکاز عقلایی با سیره در همین وجود علمی و وجود عینی است. یکی مصداق دارد یکی ندارد. شما سوال دارید؟ بفرمایید. خود سیرم از ارتکاز متعدد و قدر بیجا میشه یا نه، یا خود سیرم مستقل آفرین آفرین، سوال خیلی خوبی فرمودید. ببینید ارتکاز عقلایی اگر در خارج تحقق پیدا کرد بعید نیست تبدیل به سیره بشه. ارتکاز عقلایی اگر در پس تفاوتشون الان به وجود موضوع و عدم موضوعه، اما منافاتی ندارد که منشأ یه سیره‌ای هم ارتکاز عقلایی باشد. و برای همین این جهت را هم حالا که این سؤال رو فرمودید عرض کنم که گاهی از اوقات در مسائل استنباطی و در مسائلی که ما می‌خواهیم کلیات رو بر جزئیات تطبیق بکنیم و مصادیق رو استخراج بکنیم، گاهی وقتا تفاوت بینه سیره عقلاییه و ارتکاز عقلایی هم خیلی ظریف می شود، به خصوص در جاهایی که مثلا به قول ایشون موضوع نداشته باشه یا موضوع کثیر الابتلا نباشه. بله مثال فقهی هم موارد متعدد در چه در معاملات چه در عبادات میتونیم براش مثالی پیدا بکنیم. المقام الثانی، مقام ثانی طرق احراز عدم رد. چه راههایی برای عدم رد داریم؟ یمکن احراز عدم رد را به دو طریق. طریق اول عدم وصول به نسبه برای سیره است که راسخ است که تعم بها البلوا. یعنی چی؟ یعنی به ما یک سیره ای که به ما اطمینان بده که کثیر الابتلاس به ما نرسیده. ان عدم الوصول به نسبه برای سیره ای که تعم به وسیله این سیره بلوا، این عدم وصول خبر ان کاشفون ان عدم رد ثبوتن، کاشف از این است که ردعی ثبوتن نیست، نه اثباتن ها ثبوتن. و یمکن بیان ذالکه به تقریبه، به دو تقریب میتونیم اینو بیان کنیم. تقریب اول ما ذکره بعض الاصولیین، این که ردعی از هر سیرهی که مقابل باشد برای سکوت از این سیره، یتحدد و حجمه و مقداره و عمقه به مقدار اهمیت تلک سیره و مدی ترکزها و سعتها. معمولاً بزرگی و به عبارت بهتر قلت و کثرت و ابتلا بودن و غیر ابتلا بودن رو ما از سیره می فهمیم که ببینیم در مقابلش مثلا جامعه سکوت داره یا سکوت نداره. فرد المعصوم علیه السلام مثلا وقتی که می بینیم معصومی رد می کنه از کار یک شخصی، یعنی از عمل شخصی من قبل مکلف علی خلاف الموازین، وقتی یک کار شخصی از جانب یک مکلفی صادر میشه و معصوم میگه این کارو نکن، یمکن ان لا یصل الینا، امکان داره به ما نرسیده باشد. از کل واقعت واقعه لابد و ان تصل الینا، ما باید وقایع به ما برسه. برای همین اگر خاطر شریفتون باشه ما میگیم قضیتون فی الواقعه قابل احتجاج در مسائل استنباطی نیست. برای همین مثلا قضاوت های ائمه رو ما نمیتوانیم مگر تنگه منات بکنیم، ولی نمیتوانیم در استدلال های اصولی و فقهیمون بیاریم. یمکن ان لا یصل الینا از لیس کل واقعت واقعه لابد و ان تصل الینا الا ان رد، رد از تصرف نوعی برای جمهور فی مختلف الاحوال، این جمهور یعنی جامعه، نوع جامعه در احوالها و زمانهای مختلف لابد فیه من تکررهی و ترکیز علیه لکی یناسب قوت المردو و یؤثر اثره فی قلع جزوره، باید انقدر تکرار بشود تا از کار شخصی خارج بشود. پس قضایای واقعه شخصیه رو ما در صورتی میتونیم ثابت بکنیم که کثیر الابتلا باشد و همانند این ایجاد میکند یه توجه و انتباهی را از متشرعه، یعنی از اهل دین اهل تدین، در سؤال از ائمه صلوات الله و سلام علیهم که نتیجه بلبله و استراب و وسواسشونه و تذبذبشونه که حاصل میشه به رد ادفل بدایه. ما میبینیم اهل متشرعه نسبت به کلام حضرات معصومین یک حساسیت خاص دارن، برای همین سؤال جواب میکنن و هازا ینعکس و لا محاله در روایات و آثار منقوله از اهل بیت تا دلالت کند بر توضیح بطلان مضمون این سیره، به حیثی که یکون و من البعید جدن به حسب احتمالات ان یخفا کل ذلک عنا مع توفر الدعوائی لنقله. طوری می شود که دیگه سیره به ما می رسد به خاطر اینی که حساسیت داشتن متشرع نسبت به دینشون که یه کاری به معصوم برسه یا نرسه، لکونه ها به خاطر این که در نتیجه این سیره ای که برسه به حسب احتمالات به نقل متواتر دیگه حجته، لکونه ها چون این سیره یک قضیه تأسیسیه تغییره. خیلی جمله جالبیه، قضیتون تأسیسیتون تغییریه، یه قضیه جدیدی است که یه تغییر و تحولی در نظام معیشتی یا نظام بفرمایی دینی مردم ایجاد کرده. نظام متشرع نسبت به اینا اساس هستم که مخالف برای وضع عام است که کانه سائدا، ای کانه سائدا یعنی کانه رائجا، معمولا چه بود؟ رائج بود و معمولا مبتلا به بود. و هاذا تقریب قد فرض فیه، این که رد از سیره راسخه مرکوزه لابد فیه من تکرر، سیره نیاز به تکرر دارد. چرا؟ چون سیره یعنی کار همگانی نه کار شخصی، پس ما فرق باید بگذاریم. چرا؟ شاید در کار شخصی ارتکاز به وجود بیاد اما سیره به وجود نمیاد. و حاضر تقریب قد فرض این که لابد درش در تکرر، فیقال به ان شارع لوکان مخالفن لصدر ازش رد مکررن و لسار از ذالک موجبن لانتباع متشرع یعنی متدینین به سؤال ائمه و لا نعکس ذلك فی الاخبار. اینو دیگه ما عکس در اخبار نمی کنیم. چرا؟ بله؟ چرا؟ ولن عکس ذلك فی الاخبار. بله بله ببخشید. ولن عکس از این بله کتاب بله. ولن عکس ذلك فی الاخبار. و لانتباع المتشرع به سؤال ائمه ولن عکس ذلك فی الاخبار، اگر می بود انعکاس در اخبار هم داشت. نتیجه تند خوندن دیگه همینه. فعدم و انعکاس وقتی انسان در ضیق وقت قرار میگیره همینه. فعدم و انعکاس ذلك، اینی که حالا ما میبینیم منعکس نشده، دلیل بر عدم رد، دلیل بر این است که ردی وجود نداره. پس سیره تکرر دارد و حالا که میبینیم منعکس نشده در اخبار میگیم ردعی صورت نگرفته. اما بنابر قول به این که رد از سیره اگر باشد راسخ است لا یلزم فیه التکرر، دیگه تکرر درش لازم نیست. و ان شارع اذا کان مخالفان، نه شارع وقتی مخالف برای سیره باشد جاز له الاکتفا به رد این واحد، یک ردعی بکنه کفایت میکنه. پس این نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که فقیه اصولی در مقام استنباط احکام حتما باید ببیند که آیا ردعی از جانب شارع هست یا نیست. عدم رد دلیل بر امساق است. فاستکشاف و عدم ردعه از عدم وصول، اینی که ردعی نیست چون به ما نرسیده است، احتیاج دارد به بیان مصادره زائده‌ای که انشالله در تقریب دوم خواهیم رسید. این هم تقریب اول، که تقریب اول این است که حالا که سیره به ما نرسیده است دلیل بر این است که ردی هم صورت نگرفته. و البته حتی در قضایای شخصیه هم اگر امامی معصومی در یه عصری کار یک شخصی رو بله معنی کردن و این تکرر و تکرار پیدا کرد، بازم سیره ثابت می شود و اگر نشد دلیل بر این است که ردعی صورت نگرفته. و صلی الله علی محمد و آله.